بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. حضرت بعد از آن که بحث تقوا را فرمودند و فرمودند که ای ابا ذر، این آیه که می فرماید من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه، فرمودن این خودش برای زندگی انسانها کافی و وافی است که بحثش گذشت. اگه التفات فرمودین در این آیه روی تقوا حضرت بحث کردن یا تأکید کردن، تقوا خب اصلش روشن است، یعنی هوای حق رو جای هوای خود گذاشتن، یعنی میل حق را یا امر حق رو جای میل و خواست خود گذاشتم. اینجاست که در فراز اخیر می فرمان یا ابا ذر یقول الله جل ثناؤه و عزتی و جلالی لا یؤثر عبدی هوای علی هواه الا جعلت قناه فی نفسهی و همومه فی آخرتهی و زمنت السماوات والارض رزقه و کففت علیه زیعته و کنت له من وراء تجارت کل تاجر. فرمودن که ای ابا ذر، خداوند جل ثناؤه قسم خورده است به عزت و جلالش که حالا چندی لا یؤثر و عبدی هوای علی هوا، که انتخاب نمی کند، بر نمی گزیند بنده من هوای مرا جای هوای خودش، انتخاب نمی کند و بر نمی گزیند خواست مرا به جای خواست خودش، الا اینکه این مسائل براش حل میشه. اولا چی؟ الا جعلت قناه فی نفسه، یعنی این آدم دیگه احساس بی‌نیازی میکنه، در نفسش قنا حس میکنه. حالا رو همین یه خورده عکسش التفات داری؟ بعضیا اصلا بحث داشتن و نداشتن نیست، شدیداً احساس نیاز و فقر و نداشتن و این چیزا میکنن. از همین جاست که باید این اصل برای خودمون خیلی مسلم بدونیم که ریشه بی نیازی دارایی بیشتر دنیا نیست. ریشه بی نیازی این کلیده که پیامبر میدن، باید میل خدا رو بر میل خودمون تو نظام حیات و زندگیمون حاکم کنیم. همین کاری که یه مؤمن میکنه دیگه، مگه مؤمن خیلی میلای ممکنه دنیا یا هوسی داشته باشه؟ خب نمیپذیره، محل نمیذاره. این آرام آرام وقتی مطمئن شد که ریشه بی نیازی درونی لطف خداست، این دیگه نمیره دنبال این که یه جوری خودش رو از این فقری که در درون احساس میکنه با دنیا اصلاح کنه، بلکه دنیا رو هم به حکم وظیفه میره دنبالش. و شما خیلی ما خودمون با چشمامون دیدیم، حالا اینقدر نادر شده است که انگار نیست، ما خودمون با چشمامون دیدیم بسیاری کسبه بودن که واقعا به صرف وظیفه کسب میکرد. یعنی اصلا این وادی که حالا فقیر میشه و کم گیرش میاد و زیاد گیرش نمیاد اصلا نبود تو فرهنگ توحیدی ما. اینو این غربی که حرص محض بود فرهنگش رو وارد کرد و نتیجهش این شد که حرص ما را گرفت. این حرص گرفتن رو بدونید یه بیماری است که دوری از خواست خدا و نزدیکی به خواست خودمون برامون به وجود آورده است. یعنی اصلا حیف از دست میده. و عکسش هم، آیا شما کسی را دیدید که حالا اگه این دنیا را خیلی داشت وقت راحت بشه؟ عرض کردم یه بار من شرح از حال زندگانی این آقای که مسئول بسدا صاحب این شرکت دووس کتابی نوشته از خودش به نام سنگ فرش خیابان ها از طلاست. اسم کتابم معلومه دیگه، یعنی آقا من بیل میزنم طلا جمع میکنه. خراسان میگه خیلی عجیب هنرمنده. و خودش میگفت که گاهی ماها میشه من حمام نمیرسم برم، تو خود ماشین. خیلی خوبه زگه کتابشو بخونید، با این دید بخونید. میگه من یه ماشین دارم و یه راننده در فرانسه، یکی در انگلستان، یکی در آمریکا. تو همه کشورها مهم دنیا یه ماشین. آنی تلفن میزنم تو هواپیما مثلا که آقا من الان تو فلان فرودگاه نشستم، ماشین و رانندم آماده است، میشینم توش، میرم فلان جلسه، دوباره میرم فلان جلسه. خب بعد تو خود ماشین استحمام میکنم. یعنی شما حساب کنی این آدم خاله تو کچی آخه؟ خب کچی؟ یعنی تو آخه میخوای بعد چه کار کنی؟ این اصلا ماورای قضیه را نمینه. دیدین این بچه ها را، یعنی بچه کوچیکا مثلا میگه بابا چی میخوام؟ میگه آب نبات میخوام. میگه والا این صبر کن، آب نبات بهت نمیدم، فردا مثلا یه چرخ برات میخرم. میگه نه من آب نبات میخوام. یعنی نمیتونه اصلا ماورای حالش فکر کنه. خب اینا هم که همون بچه هم. یعنی آدمی که حرص گرفت جانش را، کم پول گیرش ممکنه نیاد، ولی یه بچه هست اصلا نمیتونه ماورایش را ببینه. این که این خیلی چیز جالبی است. حالا همین فرمایش حضرت رو بخونیم، چون بنا این است که خود این فرمایش بحث بشه، اگه نه در زوایاش عجیب ما منبع خوبی داریم در دستورات دینمون. باز روی این جمله خیلی قیمتی است. ببینید همه دون دنبال این جمله، به نام قناع فی نفس. هیچ کس نیست که یه همچی چیزی را نخواد، یه آرامش، یک دارایی، یک بی‌حرصی در جان. بی‌حرصی در جان یه چیزیست که اگه به کسی بدن، این که نمیره گوشه خونهشون بشینه، که این آدم دیگه حرص نداره، اینقدر آرام تکلیفش انجام میده، آرام میره سر کارش، آرام کارش میکنه. شاید بیشتر بقیه هم کار کنه، ولی با برکت هست همه زندگیش، به خصوص برای خودش. حالا حضرت میفرماد آقا یه راه داره که شنیدین مثلا فلان عارف یه دستور میده به شاگرداش و نجات پیدا میکنن. خب دستور رو از کجا میاد؟ از همین دین میاره دیگه. میفرماد اگه تو تونستی میل خودت رو بذاری کنار، میل منو عمل کنی، من چند تا کار با تو میکنم. یکی چی؟ قناع فی نفس و همومه فی آخرت. این دیگه عجیبه، آقا غمش و غم آخرتش میکنم. آخه این خیلی حرفه، غم اگه دنیایی شد که آدم از پادر میاره. کسایی که غم دنیا را میخورن نه چیزی گیرشون میاد نه راحتن. من بارها از خدا خواستم، برای خودم خواستم که خدا یه حالا که ما گاهی حرص میخوریم، قصه میخوریم، یه کاری کنی حرص قلبی بخوری نه میلی. نمیدونم دقت کن، اگه حرص قلبی بخورید ذوب میشید، پرواز میکنید. حرصی بخورید خورد میشید، اعصابتون خورد میشید، سرتون درد میاد، مریض میشید، معده آدم از کار میفته. حرص شیرین داریم، هم مقام دیگه. حالا حرص شاید لغت خوبی نباشه، همون همی که خود روایت که یه هم مقامی خودمون داریم دیگه. میگه خب برای خدا غم بخور، غم دین باشه که یه قیامت در از دست ندی. این بهترین شکل غم خوردن است، یا همت کردن. چون اون همم به معنای میگم مثلا همت کرده فلان جا برسید، یعنی دلش میخواد فلان جا برسید، غم به فلان جا رسیدن رو دارد که نکنه نرسه. حالا اینجا حضرت میفرمان آقا ما این آدم را خدا فرموده است، به عزت و جلالش قسم خورده است، اگه کسی میل خودش بذاره زمین، میل من جا میل خودش بذاره، من هم این را هم قیامتش میکنم و همهو فی آخرته، همش برای آخرتش میشه. اصلا یه دستور است، میگن یه کلید است. اگه دیدید که نگران آخرتید، بدونید دارید مجرد میشید. اگه دیدید نگران دنیایید، بدونید دارید مادی میشید. اصلا کاری به پیری و جوانی اینا رو دیگه انشاءالله عزیزان کاملا از سرشون بیرون کردن. ما یه جنسی داریم همین حالا میتونیم قیامت وصف قیامت بشیم، یه جنس هم داریم همین حالا میتونیم از قیامت دور بشیم. قیامت که بد نیست، در روایت داریم هر کس از ائمه داریم هر کس بگه قیامت بعدست از ما نیست، این مال شیطونست. اگه شما تو معراج، حدیث معراج ندارید اینقدر خوندی که حضرت وقتی رفتن معراج به جبرئیل، از جبرئیل سوال کردن این چرا بعضی اینا واسادن، بعضی این ملائکه بعضی ها کار میکنن، چرا اینا هم که کار میکنن گاهی وامیسن گاهی کار میکنن؟ حضرت جبرئیل علیه السلام فرمودن که آقا اینا وقتی مصالح براشون برسه کار میکنن، وقتی مصالح نمیرسه خب وامیسن. حضرت سوال کردن مصالح چیه؟ فرمودن همون ذکر چهارتایی، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. یعنی کسی قلبش تو دنیا اگه این چهار عنوانو داشت، چهار توجهو داشت، این همین حالا بهشتش هی ساخته میشه. من حالا کاری به بحث ندارم، به این یک کلمه کار دارم. پس همین حالا حضرت که رفتن معراج، همین حالا آدمای اون زمان اگه مصالح را میفرستدن همون حالا بهشتشون ساخته میشه. یعنی حضرت بهشت اولین و آخرین مردم ها دیدن. اینا رو باید خیلی خوب تو ذهنمون بسپاریم، چون اصلا جنس ما وصله به بهشته. جنس ما که تنمون نیست که، من ماست، من ما که مجرده، من ما اصلا مال اونجاست، همین حالا اونجاست، گرفتار بدنمون خودمون رو اینجا میبینیم. این که میگن تزکیه کنید برای اینکه همین حالا اونجا را بیشتر نزدیک بهش میشید. خب اگه این مسئله حل بشه یه نکته خوبی گیر میاد. پس اگه متوجه شدیم که همین حالا ما وصله به بهشتیم، خب حالا کی غم بهشت میخوریم، غم جهنم رفتنمون رو میخوریم؟ وقتی که به خودمون حالا برگردیم. پس در واقع هرچی حالا به خودمون برگردیم بیشتر متوجه قیامتمون میشیم. هر کی از خودش غافل بشه میگه حالا تا بهشت، حالا تا قیامت، میچسبه به دنیا از دست میره. یعنی در واقع یک کسی از همین حالا میره در حیات خلوت خودش زندگی میکنه، یکی هم میره تو لجن زندگی میکنه. اگر کسی همین حالا همه قیامت رو داشت، این همین حالا تو حیات خلوت خودش زنده، در ابدیت خودش پا گذاشته است و وارد شده است. ابدیت هم که زمان ور نمیدارد، ابدیت هم که بعد و قبل ندارد، ابدیت یعنی همین حالا تا همیشه، ابدیت یعنی همیشه. حالا بعضیا را باید با زور، همه را دیگه مشکل دارن، ولی حالا کم و زیاد با زور حضرت عزرائیل علیه السلام باید بکشندش، هی بابا ول کنین دنیا را بیا. حالا با این فشارم که بکشن طرفا که دیگه چیزی براش نمونه، میگه دل میکنه. حالا خدا رحمت کنه دین آقای نوخودکی را، در این کتاب نشان از بینشان ها میفرمان که مرحوم آقای نوخودکی داشتن از دم یه حمامی رد می شدن، یه مرتبه دن چند بار هم میگن لا اله الا الله، لا اله الا الله. گفتن آقا چی شد؟ که سعی کردن پنهان کنن، بالاخره گفتن آخه چی شد؟ گفتن یارو 30 سال صاحب همون مرده است، واسطه دم همون، هی ناراحت است که چرا اینا تو همومه. خب از که ندارد برد تو همون که، اما قصه ای ندارد که یکی دیگه در پول میگیرد، یکی دیگه آقا کار را میکنه، اینم راش نمیده. یعنی این دلش ببینید، حتی حضرت عزرائیل نه کشیده استش ولی هنوز دلش به همومش است. همومی بوده است بیچاره، صاحب هموم بوده است. حالا این دل باوردون بیاد، خودتون نگاه کنید، گاهی چرخدون یه هفت دست فروخته نمان نمیره از قلبتون بیرون. خب حالا شما حساب کنید که چرخ آخرش مال ما نیست، اما اگه ما تمام این دنیا رو خودمون، خونمون و این زندگیمون رو خودمون بدونیم، حالا بخواد خودمون رو ازمون بستونن، چقدر اذیت میشیم. اینجور میشه که ما یه نظرمون از عالم بالای که قطع شد، قصه دنیا رو میخوریم. حضرت میفرمان که خدا به عزت و جلالش قسم خورده است که اگر کسی میلشو بذاره زمین، میل من رو جای میل خودش بگذاره، من غم قیامت، همتش به قیامت میندازم. این اینجوری میشه اگر التفات به فرمان میفرمان که الا لا یؤثر عبدی هوای علا هواه الا، این هم وصفش یعنی عطفش کنه به همومه فی آخرته، الا اینکه غمش و همتش برای آخرتش میشه. این چند تا تالا؟ دو تا. بعد میفرمان که و زمن تو سماوات و الارض رزقه، آسمان و زمین را ضامن رزقش میکنه. خیلی عجیبه، نمونم که کم ندارید، که من که زیاد دارم. من اصلا فکری هم بعضی آدم ها چرا اصلا فکر نونشون نیست، فکر وظیفهشون هستن ولی فکر نونشون نیست. خوشمالا خود یه نمونه خیلی خوش، حضرت امام رحمت الله علیه. خب حضرت امام کی فکر این بودن که یه خود نونشون نازک نشه؟ شما حالا تا اون قسمتی که تاریخ نشونشون میده، قبلشه که نشون نمیده. خب شما ببینید ایشون همش فکر وظیفه بوده. حالا اینکه خب حالا یه عمامه ما برمیدارن زندانم میکنن، زن و بچه مز گشنگی میمیرن، حالا ترکیه چه کار کنم؟ نه ببینین اصلا به ذهنشونم میمد نه. حالا خب ضررم کردن، یعنی یه روز زن و بچه‌شون بینون شدن. خب این نمونه زیاد داریم. من بسیاری دوستان رو میشناسم که اینا واقعا خدا میدونه با هم مثلا لیسانس گرفتیم، اصلا انگار اینا نه فکر نون بودن نه فکر زندگی بودن، ولی الا مقایسه کن نه هیچ مشکلی ندارن، همش فکر این بودن که یه انقلاب، قبل از انقلاب، انقلاب یه جوری کمک کنن، با امام میرفتن پاریس، با امام میرفتن، اصلا زندگیشون این شده بود. هیچ وقت ما یک لحظه یادمون نمیاد که اینا مشکل اقتصادی داشته باشه. یعنی مثلا بنده حالا مشکل داشتم یه خونه بسازم، اونا خونه هم اومد براشون همینطوری، یعنی مشکل اقتصادی هم نداشت. خدا میدونه هیچ وقت هم حریص به داشتن دنیا نبود. دیگه تو آدم نموناش هم میبینه حل میکنه مسئله را. تازه از همه مهمتر قول صادق خود حضرت میفرماد که خدا قسم یاد کرده است که من کاری میکنم که آسمان و زمین ضامن رزق اینا میشه، ضامن رزق اینا میشه. چهار و کففت علیه زیعته، اصلا کل کسب و کار زندگیشون خودم کفایت میکنم. حالا اونجا بحث رزق بود، آخه رزق دو تا بحثه، یه وقت شما رزق داری اما زندگی سخت میچرخید، یه وقت یعنی واقعا زندگی امام سخت میچرخی. خود شد گفتن برو زندان، خوب رفتید. اگه کسی داد دست خدا زندان میشد اول راحتیش، بعد گفتن نمیدونم شما شرح حال امامو خوندین وقتی نرفته بودن ترکیه، گفتن آقا اینجا دیدنی یا اینها نداره، قشم عکسه شده. خب امامه و عواشون هم میدونی که نداده بودن، قشم مثل این پروفسورا یه ریش یا یه پالتو بزرگ یا یه شالی خیلی سنگین عکسش ننداختن، دارن موزه را مثلا در ترکیه میبینن. خود آقایون میگفتن به مجرد اینکه تو هواپیما گذاشته بودن امامو، حالا مثلا میخالشون حالا امام قصدش نیست، اینا اومده بودن گفتن آقا میخواید مثلا برید ببینید این خلبان چی کنه، گفتن بله، بلند شدن رفته بودن تو کابین خلبان، انگار که با هم رفیق شما چی کار میکنی؟ یک روح شاده. یعنی شاه فکر میکرد الان امام مثلا میره پاریس قصه میخوره. آخه کسی که با خدا بود اصلا این کفایت زندگی چیزیست؟ اصلا آدم توی سخت ترین شرایط اصلا سختی حس نمیکنه. نمیگن کفایت زندگی. من یه چیزی که دلم میخواد تو این فرمایشات حضرت گیره ما بیاد، ما بریم تو این فکر که اگه ما بخوایم راحت باشیم با زور خودمون نمیشه، فقط ما یه زور میتونیم بزنیم، ما میل خدا را جا میل خودمون بزنیم. حالا مگه کسی نیست که ما همه بخوان آقا کفایت داشته باشن؟ شما گاهی دیدیم مثلا نگرانی که خلا این اداره را فردا میخوام مثلا یکی نیاد جا ما تو اداره ما رو بیارن پایین تر، یا نه مثلا اصلا به ما ترفیع نده، یا نه مثلا اصلا یه نخرن مثلا کالایی فلان کارخونه که ما توشی مخاله ما رو بیرونمون نکنن، یا نه یا مثلا اصلا این محصولی که ما درست میکنیم اون نخرن. یعنی اینا همش ریشهش کجاست؟ اینا بهش میگن آدم حس میکنه کفایت زندگی نداره. حالا ممکنه یکی عین همین باشه، حالا خودتون ببینید تمام این قصه که ما میخوردیم مثلا سه سال هر کس مثلا قصه سال قبلش الان کو بی خود بود، ولی حالا دوباره نمیخوریم یا میخوریم قول بهت میدم دوباره میخوریم. یه راه بیشتر نداره این که شما بگوید خب عقل خودتونه به کار بندازین که نه آخه سه سال قصه خوردیم نشد پس دیگه نمیخوریم. ما گاهی میگم به مادرمون گوهاج خانم آخه شما اینقدر دلت واپس شد دیدی که بچه دومد بی خودی روش زدی، دوباره هم بچه یه نیم ساعت دیر میاد دوباره جوش میزنه. اینا که خب مگه 300,000 بار ایشون جوش نزد و معلوم شد بی خود بود؟ وقتی هم که جوش زد باز اونم که مشکل باید پیش مد میمد، ربطی به شما نداره، دنیا رو خدا داره مدیریت میکنه، ولی این فایده نداره. راهش نیست که پیامبر فرمودن. راه چی آقا؟ یه کلمه، میل خودت رو بذاری، میل خدا را جشن بذاری. و کفف تو علیه زیعته، زندگیشو کسب و کارشو خودم کفایت میکنه. یعنی میره سر کار ولی مثل همسایش قصتشو نمیخوره، دوتاشون که باید وظیفهشون رو انجام بدن. و کنت له، این دیگه دل امن میکنه دیگه، و کنت له من وراء تجارت کل تاجره، آقا من میشم بالای تجارت هر تاجری برای اون. لهو خب تجارت دیگه انواع و اقسام داره، معنی فرهنگی یه نوع تجارت دارن، اون کاسب یه جور، کارخونه یه جور، اداری یه جور، هر کسی یه جور داره تجارت میکنه، بازنشسته یه جور، اینا همش یه تجارت هاییست که ما میکنیم. همه مونم اگه به تجارتمون نگاه کنیم میبینیم کمی هست، محدود است، نمیشه. میگه آقا من یه کاریش میکنم اینا که من نماینده این میشم در همه تجارت ها. کنت لهو من وراء تجارت کل تاجرین، خب هر تاجری داره چه کار میکنه؟ داره معامله میکنه دیگه، من نماینده میشم تو همون قضیه. بارهام شده است دیگه، ما چه میدونیم چطوری میشه، فقط میدونیم که انگار به نفع ما تموم میشه. من مدتی بود داشتم فکر میکردم خب یه جریانی مثلا در قرن 12 میلادی پیش اومد، بعد اومدن یکی از بهترین مساجد مسلمان ها رو در اندلس گرفتن و خیلی آدم قصه میخورد از ظاهر قضیه. بعد شما میبینید که یه اسقفی رو میذارن بر این مسجد که اینجا رو کلیساش بکنه و خلاصه مسلمان رو بیرون بکنه. حالا مسلمان که میدونین، مسلمانای اندلس از این مسلمانایی که خیلی پشت کردن به دینشون مثل مسلمانای در کوزوو و بوسنیا اینا بدتر بودن. یعنی مسلمانای اندلس دیگه بیبندوبار بیبندو، اصلا این خیالشون نبود که اسلامو باید با چنگ و دندون بگیرن و مصیبت خودشون برای خودشون درست کرد. حالا از اون بر خودم قصه میخورید که بالاخره چرا مسلمان هند شد، از اون ور این همه بی حیایی. خب مسیحی کردن، مسیحی هم که همطور نمیدن مسلمان رو بگم بفرم برین خونتون که. اما من فکر بودم خب این اسقف اومدش آقا و بعد کتابخونه اینجا که بزرگترین کتابخونه دنیای اسلام اون زمان بود اومد مقدار زیادی از این مسلمان ها و غیر مسلمان ها رو استخدام کرد این کتاب ها رو ترجمه کنن، کتاب ها رو ترجمه کنن به همون لاتین و زبان غربی، و از این طریق اسلام فرهنگش رفت اروپا و کتاب ها بعد از بین رفت. الان کتابایی ما داشتیم تو اونجا که اگه این ترجمه نکرده بود به لاتین، الان مثلا بسیاری کتاب هست که ما هنوز به لاتین هست به عربی بر نگشته، در صورتی که اول چی بوده؟ مثلا عربی بوده. حالا همینطور که گاهی اینجوری است که رزق ما گاهی توی جریانی است که اصلا خودمون نمیتونیم. مثال است، حالا چون تو اخیراً تو ذهنم بود مثال زدم، همیشه اینجوری است. بارها من و شما دقت کردیم که انگار یه کسی دیگه نماینده ما بوده است توی جریانی به نفع ما کار خودشو کرده است، ما هم اینجا غافل. گاهی اینا لطف خداست که بگه ببین بنده تو با اینکه روسیاهی من موازه بدم، حالا بیا روسفید شو. بعدم از همینجا اشکش در میاد که میند این اینقدر بده است، بازم خدا موازه بشه. خب حالا اگه خوب شد که دیگه معلومه چی میشه، یعنی خدا اینقدر همه راه مین است که اینجا قسم میخورد من حتما این کارا میکنم برای این آدم، اما نمیخوام بگم برای روسیه هادیه پشت میکنم، نه اینجور نیست. خودتونم دیدید گاهی ما هیچ صلاحیتی نداریم ولی بازم خدا کمکمون میکنه. پس جمله خیلی خوبی است، و کنتو له من وراء تجارت کل تاجره، من برای این آدم در وراء بالای سر هر تاجری من برای این تجارت میکنم، هر جا از تو اداره هست این ور هست اون ور هست. من یه جمله ای نمیدونم اون جلسه اشاره کردم یا نه، این جلسه هم اگه اشاره کردم دوباره میخوام اشاره کنم، اینه هیچ وقت از دست ندید. ببین آقا یه سوال از خودم بکنیم، خدا تو این دنیا چی به عهده ما گذاشته است؟ به عهده ما گذاشته است بندگی کنیم. میشه خدا به عهده ما گذاشته باشد بندگی کنیم؟ تمام شرایط دنیا رو یه کاری کنیم که ما نتونیم بندگی کنیم؟ اون از خودش باید بپرسه. خدای حکیم، پس خدایی که اصل اساس کار ما را بندگی قرار داده است، دنیاشو طوری نیافرده است که ما نتونیم بندگی کنیم. اگه بناست ما همچی گرفتار رزقمون باشیم، قصه رزقمون رو بخوریم، قصه بچه‌مون رو بخوریم که بدبخت میشه، و قصه آینده رو بخوریم، خب کی میتونیم بندگی کنیم؟ پس این چه دنیایی است خدا آفریده است؟ مثل یارو بس که بسته بودن پاشو میزدنش گفتن بدو، که نمیشه که. خدا که این کار نمیکنه، شما به این کار نمیخندی؟ آخه اگه میخوای بدوه تر پاشو بستی. خدا اگه میخوای ما بندگی کنیم، پس حتما یه کاری نکردی که ما اینقدر دلمون واپس خونه و رزق و زن و بچه و شوهر و آینده و غیر ممکنه. پس این قصه مال چیست؟ مال فکر شیطانی ما، نه مال برنامه خدا. من این حرفا دلم میخواد هی چند بار به خودتون توجه بدید، خیلی لازمه تذکرات خودی از معصوم است به زوی به شکلی متفاوت. تموم شد. حضرت هم اینجا دارن همینا میفرمان یه راه داره، بندگی کن. بندگی یعنی چی؟ یعنی متقی باش. متقی یعنی چی؟ یعنی میل خودت رو بذار زمین، میل منجاش زندگیت بذار. الان شما بخوام هندونه بخری، میل خدا آدم چیه؟ روش اجرا کن. میلی که میگم نه میل معنوی یا میل طبیعی حیوانی، شالا روش اجرا کنیم ما هندونه رو بذاریم تو کیسه‌مون. میل خدا اینه که نه آقا باید موز پولشو بدی برداری بشه. رندی دنیایی این بی‌تقواییست. حالا رندی ایمانی، خیلی رندی ایمانی یعنی قشنگ راضیش بکن، بیشترم اگه موجب عدم رضایت شد باید فراهم کنی دیگه. ما تو اسلام دنبال اینیم که هرچه خدا میگه عمل کنیم، اینه منظوره. یعنی تو این که فرمودن بهترین تقوا رعایت حرام و حلالت، این خیلی حرفی خوبیه. همین رعایت حلال و حرام یعنی چه؟ یعنی اون چه من میگم نه، اون چه خدا میگه آره. فرمان من اینجوری تضمینش میکنم، خدا به حق پیغمبرش و به حق اولیایش کاری بکند که ما بتوانیم میل اون رو جای میل خودمون قرار بدیم.